أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلهقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. سوره مبارکه جمعه همانطوری که ملاحظه فرمودید در مدینه نازل شد. در مدینه اون وسعت اسلامی یکی پس از دیگری ظهور کرد و آیاتی که در مدینه در ضمن صور نازل می شد هم جهان را به خوبی معرفی می کرد، هم جهان آفرین را و هم جامعه اسلامی را جامعه جهانی معرفی می کرد. فرمود کل نظام در تسبیح الهی است. موجودی در جهان نیست که تسبیح گوی خدا نباشد. اگر تلاش و کوشش کردید که زبان اونها را متوجه بشوید نعم المطلوب، و اگر به اون حد نرسیدید لااقل با اونها هم زبان بشوید، برخلاف جهت حرکت نکنید، وگرنه کل این نظام علیه شما خواهد بود. این که میبینید در روایات هست که اگر چنونچه گناه زیاد شد فیض و برکت های الهی کم می شود یا دردها و درمان ناپذیرها نازل می شود، برای همین جهت است. این که فرمود لله جنود و سماوات و الارض، تنها موجودات عالم مقدس و مسبح نیستند، سربازان آماده. لله جنود و سماوات و الارض. در بحث دیروز اشاره شد که همه اینها منتظر فرمان الهی هستند. گاهی به زمین دستور می دهد دهن باز کن، قارون را بگیر و خسفنا بهی و به داره الارض. گاهی به دریا دستور می دهد که خوش شو تا موسویان بگذرن، بعد به هم بریز تا فرعونیان را به کام خود غرق بکنی. قشیه قلبه قشیناه و اخذناه و نبذناه فی البر. همه دهن باز کردن منتظر دستور خدایان. این کل آسمان و زمین است. این خسف عرض یا شکاف دریا یا مانند آن نشانه آن است که لله جنود و سماوات و الارض و ما یعلم جنود ربک الا هو. غرض این است که سماوات و ارض تنها اهل عبادت و اعتکاف نیستند، هم اهل سجدن هم آزاده امتثال. این مال جهان. خودش را هم با این اوصاف چهارگانه معرفی کرد، به ما دو تا دستور داد، یکی همصدای با جهان باشید، یکی برتر از جهانید، مظهر من باشید در این اوصاف چهارگانه دو. لذا فرمود من پیامبری فرستادم که شما را پاک بکند. مستحضری در قرآن کریم مسئله نجاسات رو مطرح کرده، بول و قایت و خون و میته و اینا رو فرموده، اینا رو آب پاک میکنه، اما شرک را آب پاک نمیکنه. قمار را آب پارک نمی کند، ربا را آب پارک نمی کند. اون نجاسات را فرمود آب پاک میکند دیگر، غسل بکنی. اما وقتی فرمود انما الخمر و الانصاب و الازلام و میسر و الازلام و الاسلام رجس من عمل شیطان، اون رجس را این تزکیه پاک میکند. مگر نفرمود بت پرستی نجس است؟ انما المشركون نجس. مگر نفرمود قمار نجس است؟ مگر نفرمود ریا و امثال ذلک نجس است؟ نفرمود بعضی از تجارت ها کار قمار را می کنند که معلوم نیست چی توش در میاد؟ خب این نجس ها را که آب پاک نمی کند، این نجس ها را قرآن پاک می کند. انما المشركون نجس و این یطهرکم یزکیهم و مانند آن. اگر در بعض از مسائل مالی فرمود خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم که بحثش قبلا گذشت، این بود ظاهر این تطهرهم این است که ضمیر هیه فاعل تطهروس و به صدقه بر بگردد. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم، که این تطهرهم در جمله تطهرهم در محل نصب است تا صفت باشد برای صدقه. و اگر جواب امر بود که مجزوم می شد، می فرمود خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم، ولی این آیه مرفوع است. این از لطائف مرحوم شیخ طوسی تو تبیان. حالا برفرض بگیم ضمیر تطهرو به صدقه بر نگردد، فعل غایب نباشد، فعل مخاطب باشد، یعنی توی پیغمبر تطهیر میکنی، بازم به همین جهت برمیگردد، یعنی نبوت تو اینا را پاک میکند. پس معلوم میشه کسی که مالش آلوده است نجس دیگه. این با دریا که پاک نمیشود، که این نه با غسل پاک میشود نه با غسل. این یطهرهم تطهرهم تزکیهم و مانند اون درباره این صغرا و این کبراست. فرمود اینها نجسن و این هر کسی به این نجاست ها مبتلا شد با ایمان پاک می شود. اون بول و مدفوع و میته و اون چیزها رو فرمود به این که یا غسل پاک می کند یا غسل. اما اینا رو نه غسل پاک می کند نه غسل. بعضی از تجارت ها که حالا نمیشه نامشو برد در حکم قمار است دیگر. مطلب مهم آن است که شیطان تا یه حدودی مخالفت خدا را به عهده دارد. من یادم نیست که ذات اقدس اله در قرآن از شیطان به عنوان محارب یاد کند. مخالف هست، مستکبر هست، نظری در برابر نظر الهی معاذ الله دارد، اما شمشیر بگیرد در برابر دین خدا بایستد، این یادم نیست در جای از قرآن به شیطان نسبت داده باشد. شیطان مخالف دستور خداست اما محارب نیست. فرمود بانگهای ربوی محاربند، رباخار محارب است. فأذنوا بحرب من الله. این که بینید هر روز اقتصاد فلجه همینه. شما هی بگو سال تولید، هی بگو سال اشتغال، هی بگو حمایت از کالا، تا تولید با سرمایه نباشد ممکن نیست. سرمایه ربوی محاربه با خداست. این بیچاره کمرش شکسته است. این یطهرهم همینه. غرض این است که اون مسئله طهارت فقه رایج که یا با غسل پاک می شود یا با غسل پاک می شود، حکمش همین تو رساله ها هست. اما ربا نه با غسل پاک می شود نه با غسل پاک می شود. این یطهرهم، این یزکیه مال همین هاست. فرمود هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم و یزکیهم. این زکیه اختصاصی به این آیات سور مکه بدنی ندارد، مکه هم همینطور است. خالی اینا کافران دیگه اهل خمر بودن، اهل میگساری بودن، اینا که از خیلی از نجاسات، از میتو و مسارزاری پرهیز نمی شدن. قرآن اول نیامده به اینها بگوید دهنت بشور، اول آمده گفته قلبت پاک کن، بعدها فرمود به این که بول نجس است، خون نجس است، غسل دارد، غسل دارد. اول که اینها رو نفرموده بود، اول فرمود انما المشركون نجس، انما الخمر والميسر والانصاب والعظام رجسون، بعد فرمود یزکیهم یطهرهم، بعد فرمود خون نجس است، اول بول نجس است، بشورید. اون غسل و غسل آسان است، اما این ایمان است که سخته. فرمود یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه و این کانو من قبلو لفی ضلال مبین. این کاریست که انسان برتر از شیطان دارد انجام میده. مطلب این که فرمود امیین، البته خود رسول خدا جزء مردمی بود که در مکه به سر می‌بردند و نانویس بودن، ناخوانا بودن. در سوره مبارکه اعراف هم از حضرت به عنوان اینکه امی هست یاد کرده است. و بل که رسول النبی الامی یجدونهم، در آیه 157 سوره مبارکه اعراف از وجود مبارک حضرت اینچنی یاد میکند: الذين يتبعون الرسول النبي الامي. یه درس نخونده. حجاز اینطور بود، اولین گروهی که تقریبا به مکتب رفتند و نوشتن و اینها را فرا گرفتن مردم طائف بودند که اینا از جای دیگه یاد گرفتن. کم کم به وسیله اسلام این رشد پیدا کرد تا به جایی رسیدن که دیگران نوشتن و خوندن در بسیاری از خانه ها رسمی شد، که امروز اشاره شد طولانی ترین آیه که در قرآن هست همون آیه پایانی سوره مبارکه بقره است که فرمود تمام تجارت هایتون، داد ستد های رسمیتون با تنظیم قباله باشد، که یادتون نره، مزاحم محاکم قضایی هم نشید، نگید من یادم رفته یا من فکر میکردم. هر تجارتی دارید، زمینی، خانه‌ای، خرید و فروش مهم دارید، فلیکتب بینکم کاتب بالعدل، اگر کسی نمیتونه فلیمر الولیه بالعدل الا ان تکون تجارتا تدیرونها بینکم. حالا یه مقدار نون میخرید، یه مقدار سیب زمینی میخرید، یه مقدار پیاز میخرید، سند نمیخواد، الا ان تکون تجارتا تدیرونها بینکم. روزانه شما یه چیز میخرید برای منظر، اینا دیگه قباله نمیخواد، اما وقتی تجارت مهم دارید حتما سند امضا کنید که بعد یادتون نره. این عرب رو به اینجا رسون که دیگه همه نویس و اکثری اینها نویس ها شدن، خانا شدن و مانند ها. فرمود خودش امی بود، دیگران امیین بودن، اما فعل امیین است نه علل امیین. هوالذی، این آیه محل بحث این است، هوالذی بعث فعل امیه نه علل امیین، وگرنه خود وجود مبارک پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحت و سنا به صراحه اعلام کرده است که یا رسول الله، یا ایها الناس، انی رسول الله الیکم جمیعا، به همه مردم خطاب کرده است، که فرمود آیه 158 سوره مبارکه اعراف این است: قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، نه یا ایها العرب، یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. این به ما ارسلناش الا کافتا للناس، سوره مبارکه سبع هم همینه، ما هو الا ذکرا للبشر همینه، نذیرن للعالمین همینه. حقوق بشر رو ای باید تعیین کند، چه غرب چه شرق. نفرمود مال عربم یا عجبم، که البته زادگاهش در امیین است نه علل امیین. وگرنه حضرت فرمود یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا. از اون بخشن در سوره سبع دارد به ما ارسلناک الا للناس کافه، برای جمیع مردم روی زمین. خب حالا این آمده مردم روی زمین را پاک کند. اکثر این مردم هم یا گرفتار شرک جلیان یا گرفتار شرک خفی، و شرک به هر وسیله باشد آلودگی دارد. ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، که در بخش پایانی سوره مبارکه یوسف بحثش گذشت. فرمود اکثر مسلمان ها مشرکن، یعنی یه 10% اون قده بدخیم شرک تو خیلی ها هست که در روز خطر خودش نشون میده. خدا هست ولی اینا قبیله منن، اینا حزب منن، اینا جناح منن، اینا بستگان منن، اینا فامیل منن. یه 10% هست و تا این 10% معارجه نشه پاک نمیشی. و ما یؤمنون اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. به امام سلام الله علیه عرض کردن که چگونه مؤمن مشرکن؟ بود همین که میگن لولا فلان لهلکت، میگن اول خدا دوم فلان شخص. خب خدا اولی نیست که دومی داشته باشد. ما باید باور ما این باشد که بگیم خدا را شکر که به وسیله فلان شخص یا فلان طبیب مشکل ما را حل کرد، نه که اول خدا دوم طبیب یا اول خدا دوم فلان شخص. فقط همین که میگن لولا فلان لهلکتو، این معلومه مشکل شرک دارن دیگه. این تزکیه برای همینه، یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پس اون چی که در سوره مبارکه اعراف آمده است، فرمود ما جریان پیغمبر را علیه و آله آلاف و تهد و سنا را تو تورات گفتیم، تو انجیل گفتیم، همه اینها رو مشخص کردیم که در فلان مقطع پیامبری با خودون خصوصیت می آید. به خود حضرت هم صریحا اعلام کرد در آیه 158 آنچه آمده است که قول یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا الذی له ملک السماوات والارض. خب پس رسالتش الال امیین نیست، الال ناس اجمعین است چه و اختصاصی به عرب هم داده. تو سوره مبارکه سبع هم این مضمون هست که به ما ارسلنا که الا للناس کافه، برای همه مردم. آیه 28 سوره مبارکه سبع اینه و ما ارسلنا که الا کافتن للناس بشیرن و نذیرن و لکن اکثر الناس لا یعلمون. پس تلیعه بعثتش از در بین امیین است، نه الال امیین. رسول هم الذی بعث فی الامیین رسولا منهم. یه بیان نورانی از هست امیر است، همون خطبه اول نهج البلاغه که جهان معاصر عصر بعثت را تشریح میکند که دنیا چی بود. خب معلوم میشه حضرت برای دنیا آمده دیگه، نه برای یه خاور میانه یا خاور دور یا باختر دور، برای همه جای عالم آمده. نشانش هم نامه هایی که به حضرت برای عمرا و سلاطین شرق و غرب نوشته دیگه. اون روز دو تا امپراتوری در روی زمین بود، یکی امپراتوری کسراهای ایران زمین بود، یکی امپراتوری قیصرهای غرب حجاز بود. بیش از این دو قدرت اون روز تو خاورمیانه نبود. حضرت برای همه نامه نوشت، اونا به اسلام دعوت کرد. معلوم شود جهانی بود رسالتش. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته یک و یزکیهم دو. در بحث دیروز ملاحظه فرمودید که تزکیه و تعلیم جز برنامه‌های رسمی حضرت است، منتها در بخشی از آیات تعلیم قبل از تزکیه ذکر می‌شود، در بخش از آیات دیگر تزکیه قبل از تعلیم ذکر می شود. اونجا که تعلیم قبل از تزکیه ذکر می شود، چون تعلیم مقدمه تزکیه است، اونجا که تزکیه قبل از تعلیم ذکر می شود، برای اینکه تزکیه مقدمه بر تزکیه تعلیم است. یکی مقدمه است قبر ذکر می شود، یکی مقدم است قبر ذکر می شود، چون علت وایی بالاخره مقدمه دیگه. در سفارش رسالت های دعاهایی که وجود مبارک خلیل حق دارد ملاحظه فرمایید، وجود مبارک ابراهیم خلیل خوب کعبه را ساخت. این کعبه برای این نیست که سال یک بار کسی به کنار او برود و طواف کند، که ما اصلا تمام زندگیمون با کعبه است. ما مسلمون ها تمام زندگی شبان و روزی ما با کعبه است. شما نگاه کنید، نه تنها نمازهای ما به طرف کعبه است، تمام مذابح ما، هر کسی در هر گوشه زمین دارد گوسفند یا گاو یا شیدی را ذبح می کند الی کعبه است، نهر می کند الی کعبه است. تمام این دستشویی ها باید مواظب باشن که الی کعبه حرام، استدبار حرام، استقبال حرام. اصلا زندگی ما با کعبه است. اینی که در تلقین ها میگیم ول کعبه تو قبلتی، نه یعنی موقع نماز. شما میبینید یک لحظه مسلمان میتونه بدون کعبه زندگی کنه، حالا یا واجب یا مستحب، حالا یا دستشویی است که واجب است انسان پرهیز کند، یا نشستن است که خیر المجالس القبله. اصلا ما با کعبه زندگی، خوابیدن ما به طرف کعبه، دستورها یا دستورهای واجب است، مثل نماز، مثل دستشویی ها، مثل ذبح و نهر حیوانات اینا، یا مستحب است که خیر المجالس الی کعبه، نوم الی کعبه. اصلا ما یه لحظه بدون کعبه برنامه نداریم. ولی کعبه تو قبلتی. این طور نیست که حالا مسئله حج و عمره باشه که کسی اونجا رفته کعبه. اصلا ما با کعبه زنده ایم. یه همچه خانه را خلیل حق ساخت. در پایان سوره مبارکه حج هم فرمود یه پدر شماست، شما شناسنامه دارید، ملت ابیکم، که قبلا ملاحظه فرمود این ملت منسوب به اقراست، یعنی دین پدرتون رو بگیرید. ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل، شما بچه خلیل حقید. خب از این شفافتر و روشنتر که دیگه نمیشه که ما فرزند خلیل حقیم، انا ابن ابراهیم خلیل الله. وقتی وجود مبارک خود ائمه علیهم السلام، سید شهدا و دیگران شمشیر میزدن، انا ابن ابراهیم، انا ابن کذا، انا ابن کذا، این اختصاصی به اونها ندارد، اونها البته نزدیکترند. در آیه 127 و بعد سوره مبارک بقره این است که و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل و ربنا تقبل منا. فهم شما نمیدونید این خونه چی رو ساخته شد که دو تا پیغمبر، یکی از انبیای اولوالعزم به نام خلیل حق، یکی هم ذبیح، این دو پایه ها را که میخواستن بالا بیارن به نام حق بالا بردن. شما مستحضرید این کارگرای یدی، اونه که با دست کار میکنن، یه چیزای زمزمه دارن، اونا که متدینن یا آیاتی یا روایاتی یا اشعار خوبی رو زیر لب زمزمه دارن که خسته نشن، اونا که خیلی سرشون تو حساب نیست، تصنیفی ترانه چیزی میخونن که خسته نشن. اصولا اینا که کارهای سنگین یدی دارن، زیر لب یه زمزمی دارن. کشاورزا هم همینطورن. وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه در ذیل آیه علم یک نطفه من بنین ایحسب الانسان ان یترک صدا، حضرت وقتی با بیل کار میکرد، کشاورزی میکرد، این جمله نورانی سوره القیامه رو تو باغ میخوند، ایحسب الانسان ان یترک صدا. خلیل حق و ذبیح حق وقتی میخواستن این پایه ها رو بشینن، سنگ بیارن، ملات بیارن، میگفتن ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا. با ربنا تقبل منا این خانه ساخته شد. و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیلو ربنا، این چی؟ این جمله مفعول است، منصوب است به اون یقولو و قالو، یعنی یقولو رو میگفتن، قالو گفتن ربنا تقبل منا ربنا. چون یرفعو فعل مضارع است و مفید استمرار، یعنی تا این پایه ها بیاید بالا لبان مطهرشون به ربنا تقبل منا بود. این خانه با این ساخته شد. حالا که این خانه ساخته شد، به خدا عرض کرد این خانه مدیر میخواد، مدبر میخواد، مکتب میخواد. وقتی این کار شد، عرض کرد ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک. ذریه او هم عرب بودن، هم سریانی ها و امثال اسرائیلی ها، هم وجود مبارک اسماعیل ذریه او بود، هم یعقوب و اسحاق که اینا اسبن اسرائیل هست. ربنا واجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک و ارنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا وابعث فیهم، در این ذریه، یعنی هم بنی اسماعیل، هم بنی یعقوب، هم بنی اسحاق، همینه، یعنی هم عرب هم غیر عرب. ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، بس معلوم میشه از ایناست، یتلو علیهم آیاتک و یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. اینجا تعلیم بر تزکیه مقدم است، چون مقدمه تزکیه است. در سوره مبارکه هر تزکیه مقدم است، چون مقدمه بر تعلیم است. اصلا آدم درس بخوره که پاک بشه دیگه، بلکه درس بخوره پس. و یزکیهم انک انت العزیز الحکیم. بعد به من یرغب، فرمود فمن یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه ولقد اصطفیناه فی الدنیا والآخره انه فی الآخره لمن الصالحین. بنابراین اصلا ما با کعبه نفس میکشیم، این تمام زندگی ما با کعبه است. شما یک لحظه حساب بکنید که دین برای ما برنامه به طرف کعبه نداشته باشد، این نیست. خب دعاها را که گفتید بخواد بکنید به طرف قبله بایستید برای استجابت دعا، همه این کارها همین طور دیگه. در این قسمت که فرمود یزکیهم، برای همان است که جریان یزکیهم در حقیقت مقدمه بر تزکیه است. اما این که فرمود رسولا منهم، از امیین هست، از نظر نژاد و قبیلی بله من الامیین هست، از مردم درس ناخونده و مکتب نرفته حجاز است. اما در اون جهت که از مردم برخواسته شد، در بخش پایانی سوره مبارکه توبه آیه 128 این چنین فرمود لقد جاءکم رسول من انفسکم، این از جان شما برخواست، این بیگانه نیست. ما یه جان داریم که بدن ما رو اداره میکند، یه جان جانان داریم که جان ما رو اداره میکند. اونی که تو سوره مبارکه احزاب فرمود النبی اولا بالمؤمن من انفسهم، یعنی چی؟ یعنی جان شماست. خب ما خودمون جان داریم دیگه، همون جان شما فقط برای اداره بدن شماست. خود جان شما یه بدنی است که بجان دارد، او جان جانان است. النبیو اولا بالمؤمنین، من ابدانه نه، من امواله نه، من ممالکه نه، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، یعنی اون جان جانانه. حضرت بعد از اینکه این فراش فرمود الستو بکم اولا من انفسکم، بعد فرمود من کنتم اولا فعلی و مولا. پس غرض اینه که ما یه جانی داریم که بدن ما را اداره میکنن، یه جان جانان داریم که ببینیم اونا چی میگن. باید مشخص میشه که یزکیهم کی داره ما را پاک میکنه. این که در پایان سوره مبارکه توبه فرمود رسول من انفسکم، از جان شما برخواست بیگانه نیست، اطلاع دارد. همونطوری که جان از بدن باخبر است، جان جانان هم از جان باخبر است. یه همچه کسی رو ذات اقدس اله فرستاد تا ما به مقصد برسیم. کلمه امیین تو بین بنی اسرائیل رایج بود که از اعراب به امیین یاد می کردن. در سوره مبارکه آل عمران آیه 75 به این صورت آمده است، فرمود و من اهل کتاب من این تأمنه به قنطار یعده ایلیک و من هم من این تأمنه به دینار لا یعده ایلیک الا ما دم تعلیه قائما زالشه بندهم قال لیس علینا فی الامیین سبیل و یقولون علی الله الکذب هم یعلمون. فرمود البته یه دب پیروان راستین کلمه حقن، پیروان راستین مسیح سلام الله علیه ما هستن، خب اونا مؤمنین واقعی هستن. اینا را اگر یه قنطار امانت بدید، قنطار را گفتن تقریبا 1000 دینار از 1000 مثقال از 1000 سکه طلا به اینا بدید میدن به شما چون امینه تو اینا آدم هست. اما یه عده دیگه هستن که شما یه دینار به اینها امانت بدید، امانت بدی. اسرائیل فعلی همینه دیگه، این که پول شما را بروکه میکنن یعنی چی؟ فرمود و من هم من این تأمنه به دینارن، یه دینارن بینا امانت بدی تا مسلح نباشی نمیده، پس نمیدم. و من هم من این تأمنه به دینارن، دینار که خب میدونید مفرد است، این تنوینش هم تحقیر و تحکیر است. یه دینار هم بنا بدید بلوکه میکنه. لا یعدی الا ما دمت علیه قائما، مگر استاده باشی و حقیقت بتونی بگیری. چرا؟ برای اینکه اینا میگن ذالکه بنام قال لیس علینا فی الامیین سبیل، اینو درس نخوندن. اصلا عرب را به عنوان امیین می گفتن، یعنی مردم درس نخونده. در قبالش یه همچه خطری هم هست. حالا اون مسئله یزکیهم و یطهرهم امثال ذلک حساب الهی است، اما انسان قائم به حق باشدم لقومن یعقلون لقومن یؤمنون است که قبلا هم بحثش گذشت. اصرار قرآن این هست که لقومن یؤمنون لقومن یعقلون. مستحضرید، ما یه قوم عرب داریم، عجب داریم، بزرگانی هستن، لور هستن از مفاخر ما هستن، کرد هستن از مفاخر ما هستن، اینا اقوام هم. اما قوم یعقل کی هم؟ قوم یؤمن کی هم؟ این قومش ناسنامه ای نیست، این قوم نژادی نیست، این قوم یعنی قیام. ملتی که به عقل قیام کرده است زیر بار نمیره. وگرنه ما نژادی داریم به نام قوم عاقل، نژادی داریم به نام قوم مؤمن، اینجور که نیست که. این قوم بانی نژاد نیست، این قوم یعنی قیام. تا لقوم یؤمن نباشد انسان تو سری خوره، تا لقوم یعقل نباشد تو سری خوره. فمون لقومن یعنی قائم بالعقل. وجود مبارک حضرت هم به همین نام جهان را اصلاح میکند دیگر. یعنی مظاهر سایر اسمام که هست، مظهر سایر اسمام که هست. اگر یه معصومی از اون جهت که معصوم است، علیم هست، حکیم هست، از اون جهت بیاید یه عده را هدایت میکند، یه عده بره در برابر او میستند. اما یک کسی قائم بالحق باشد، این پیروز دیگه. حضرتم با این نام ظهور میکند. اگر با این نام به اذن خدا کسی ظهور کرد، یقینا پیروزه، اون خود حضرت دیگه. غرض این است که این لقوم یؤمنون، لقوم یعقلون، لقوم یتفکرون، این قوم شناسنامه ای نیست، نظیر عرب و عجم و ایرانی و غیر ایرانی، از اون قبیل است. فبو اونا حرفشون این بود، الا ما دمت علیه قائما. در این بخش فرمود وجود و بارک حضرت کاری که میکند، یزکیهم، چون علت قایی مقدم بر معلول است، ولو معلول مقدمه اوست، و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبل لفی در. مبادا کسی بگوید ما که استعدادمون کمه، ما سوابق خوبی هم نداریم. نخیر، این همه بت پرست ها را وجود مبارک از داد سلمان ابوذر کرد دیگه. پس میشه همین قرآن ایرانی کرد دیگه. ما که هرگز به شرارت اونها نبودیم، هرگز نیستیم انشاءالله. سالیان متبادی اینها بت پرستیدن دیگه. پس هیچ کس نباید ناامید باشد. وقتی این انوال مشکون نجس را به اینجا در آورد، خب چرا ما نباشیم؟ هیچ کس نمیتونه بگه من استعدادم کمه یا ما از یه خانواده هستیم درس نخونده. شما شرح حال بسیاری از علمای بزرگ میبینید، میزد همین خانواده ضعیف برخواست. خدا رحمت کند مرحوم شیخ اشراق رو. ایشون گفت تا حال وقفنامه پیدا نشده که خدای سبحان علم را وقف یه گروه خاصی، یه سرزمین خاصی. نه، شما در غالب این روستاها، منطقه‌های دوردست، حالا شهرها بگیم بیقدر امکاناتی بیشتر داشتن، بررسی میکنید ببینید مردان بزرگ برخاست. هیچ کس نمیتونه بگه ما که نمیتونیم به اینجا برسیم. فرمود و آخرین منهم، در جریان آخرین عده‌ای در محضر حضرت نشسته بودن که سلمان هم در خدمت حضرت نشسته بود، و حضرت عرض کردن یا رسول الله این آخرین کیانن؟ حضرت دست مبارک را اشاره کرد، یا رو دوش سلمان گذاشت یا به سلمان اشاره کرد، فبود او و قوم او. اینا هستن که لوکان الایمان به سریا، نه تنها علم، لنا له رجال منها اولا، چندین ضبط است، یا لنا له رجال منها اولا، رجال من فارس. فرمود مردمی هستن که اگر ایمان تو آسمونها باشه اینا بالا میرن. شما دیدید اول کسی که آپولو فرستاده همون اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی بود، اما این به دنبال ایمان نرفت، این به دنبال سنگ و گل کره دیگه رفت. حضرت فرمود ایمان اگر تو مریخ هم باشه ایرانی ها به دنبال اون میرن. تنها علم نبود، این روایتی که از حضرت نقل کردن سخن از ایمان است. این خیلی برتر از آن است که فرمود اطلب العلم رو به سین، چون اونجا مقدمه است، اینجا خود هدف است. خب اگه ما این همچه استعداد رو داریم، چرا نه استفاده نکنیم؟ این که لبان متحرش جز حق نمی گوید، میفهمد اگر ایمان تو آسمان ها باشه ایرانی به او دست پیدا میکنه. خب چرا ما نباشیم؟ چرا خودمون رو ارزان بفروشیم؟ این استعداد رو خودمون داد دیگر. همون لوکان الایمان به سریال ناله و رجال من هاولا و آخرین من هم لما یلحق بهم، هنوز به اونا نرسیدن ولی میرسن به اول عزیز رکیم، ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. الحمدلله.